سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را سید قادر جلالوف پیش میبرد و در بیشترین یک ساعت برنامه موسیقی. اما در آغاز، میزان تجارت سالانه میان افغانستان و پاکستان از 2.5 میلیارد دلار به 1 میلیارد دلار کاهش یافته. رسانه های پاکستانی گزارش میدن که با کاهش داد و گرفت تجارتی میان دو کشور، اتاق های تجارت و صنایع پاکستان ابراز نگرانی کرده است. نبود پالیسی دوستانه برای تجارت و چندین دلیل دیگر از عوامل اصلی کاهش داد و گرفت و تجارت میان افغانستان و پاکستان عنوان شده است. مقام های طالبان در ولایت ننگرهار میگویند یک قاچاقبر اسلحه سبک را با 8 میل سلاح M16 امریکایی بازداشت کردند. عبدالبصیر زابولی سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
مجاهدین قماندانی امنیه ننگرهار در منطقه سمرخیل شهر جلال آباد یک نفر را که میخواست 8 میل تفنگ M16 امریکایی را به پاکستان قاچاق کند کشف و دستگیر کرد.
پیش از این هم در مورد قاچاق سلاح‌های آمریکایی به پاکستان گزارش داده شده بود. برخی‌ها طالبان را به دست داشتن در این کار متهم می‌کردند، اما طالبان همواره اتهام‌ها را رد کردند. نخستین محموله 50,000 تن گندم کمکی هند به افغانستان دیروز به ننگرهار رسید. مولوی شرف‌الدین معاون وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان دیروز در نشست که به خاطر رسیدن موترهای گندم در گذرگاه تورخم برگزار شده بود، از این کمک هند استقبال کرد.
کمک بشری کشور دوست هند که اعلان شده بود گندم است. 50,000 تن گندم به مردم افغانستان کمک شده. هماکنون 2,500 تن این کمک هند رسیده.
هند و پاکستان پس از دور طولانی مذاکرات روی انتقال گندم به افغانستان توافق کردند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز رأی گیری کند که لایحه قطعنامه ویتو شده از سوی روسیه را به اجلاس عمومی این سازمان راجع کند. روسیه روز جمعه این لایحه را که تهاجم نیروهای این کشور بر اوکراین را محکوم می کند ویتو کرد. به این ترتیب از میان 15 عضو شورای امنیت تنها روسیه لایحه قطعنامه را رد کرد. چین، هند و امارات متحده عربی با آن رأی ممتنع دادند و باقی 11 عضو دیگر این شورا با آن رأی مثبت دادند. برای تصمیم امروز جهت راجع ساختن لایحه به اجلاس عمومی و تاییدی 9 عضو شورای امنیت نیاز است. آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا توافق کردند که شمار از بانک‌های روسیه را از سیستم بین المللی سویفت بیرون کنند. از طریق سویفت پول به کشورهای مختلف جهان منتقل شده می تواند. این اقدام در واکنش به تهاجم روسیه بر اوکراین صورت گرفته. و کمشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا حالا حدود 150,000 تن از شهروندان اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند. فیلیپو گراندی دیروز در یک توییت گفت که نیمه از پناهجویان به پولند و متبقی به مولدوا، رومانیا و هنگری رفتند. خوش آمدید. باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین ساعت برنامه موسیقی نشر خواهد شد. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد و حالا بپردازیم به چند مطلب خبری. راه سپین بولدک چمن که پس از برخوردهای فرامرزی نیروهای طالبان پاکستان بسته شده بود تا هنوز بازگشایی نشده. مردم میگویند که در نتیجه بسته شدن این راه با مشکلات زیاد روبرو شدند. بیشتر در این گزارش از سید سمع عباس.
راه سپین بولدک چمن دیروز برای سیومین روز پیهم باز هم برای رفت آمد مسافرین بسته بود. این راه بعد از برخوردهای روز پنجشنبه بین قوای پاکستان و طالبان بسته شد. در این برخوردها که گفته می شود بعد از فیر عساکر پاکستانی بر یک فرد ملکی افغان آغاز شد، دو ملکی کشته شده و 27 نفر به شمول افراد طالبان زخمی شدند. محمود اعظم سخنگوی والی طالبان در کندهار شام دیروز به رادیو آزادی گفت که برای باز کردن این راه تلاش ها جریان دارد.
امروز هم در این مورد صحبت شد، اما این مشکل تا حال حل نشده. کوشش می شود که به زودی مشکل حل شود. مشکل انشالله حل شده، اما شاید آنها بر طرز العمل صحبت می کنند. امیدواریم که این مشکل به زودی تمام شود.
در راه اسپین بولدک چمن هر روز در حدود 2000 نفر رفت و آمد می کنند. در نتیجه بسته شدن این راه هزاران نفر از جمله مریضان و پایوازان مریضان هم شاملند. آنها در صحبت با رادیو آزادی به این مشکلات اشاره کردند.
نام من خلیل الرحمن است. ما انتظار باشدن دروازه هستیم. با ما یک مریض هم هست. در اینجا دکتران به او جواب دادند که باید آن طرف برده شود. برای ما زیاد مشکل نیست چون از قندهار هستیم، ولی از ولایت های دیگر هم مردم آمدند که شبپاس انتظار می کشند. نام من هدایت الله است. ما 3 روز می شود که انتظار هستیم. با ما یک مریض است که بسیار تکلیف دارد. دکتران برای دیدن دوباره ما را خواسته اند. ما از امارت می خواهیم که راه را باز کند.
یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که دیروز یک هیئت افغانستان تحت رهبری یوسف وفا والی طالبان در کندهار با هیئت پاکستانی در مورد باز کردن راه اسپین بولدک چمن صحبت کردند. در مورد بسته شدن این راه طرف پاکستان تا حال چیزی نگفته.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
11:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا دقایق بعد تحولات اوکراین را هم دنبال خواهیم کرد. تازه ها امین است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، طوری که در خبرهای کوتاه هم شنیدین، قرار است امروز رأی گیری کند که لایحه قطعنامه ویتو شده از سوی روسیه را به اجلاس عمومی این سازمان راجع کند. در این مورد اجلاس فوق‌العاده امروز برگزار خواهد شد. اما پیش از آن نگاهی میکنیم به آنچه در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. امید مرزبان شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه میل بریتانیا درباره آغاز پوهنتون‌ها در کابل و ولایت‌های سردسر افغانستان گزارش نوشته است. در این گزارش می‌خوانیم که پوهنتون کابل که قدیمی‌ترین و مهم‌ترین پوهنتون افغانستان است، با به قدرت رسیدن دوباره طالبان تقریباً 6 ماه بسته بود. به نوشته میل، پوهنتون کابل پس از وضع محدودیت‌ها و مقررات جدی، از جمله جدا شدن صنوف دختران و پسران و رعایت حجاب اسلامی، بازگشایی شد. نشریه همراه با این گزارش تصاویر دختران را نیز نشر کرده که در پشت دروازه پوهنتون انتظار می‌کشند و محافظان طالبان کنار در ورودی ایستادند. شماری از محصلان گفتند که نمی‌دانند دروسشان چگونه خواهد بود. روزنامه میل به نقل از یک خبرنگار اسوسییتد پرس نوشته است یگانه دپارتمنتی که برای محصلین بسته شده دپارتمنت موسیقی در پانزه هنرهای زیباست. به نوشته روزنامه مقامهای طالبان حاضر نشدند در این باره چیزی بگویند. اما در دیگر بخش ها روزنامه به نقل از یک محصل به نام بهیجه امان نوشته است که نصاب تعلیمی تغییر نکرده، استادان و دیگر کارمندان پوهنتون کسانی اند که در گذشته بودند. باز شدن پوهنتون ها توجه شماره دیگر از رسانه ها را نیز به خود جلب کرده. تقریبا همه این رسانه ها گفتند که شماره محصلان دختر نسبت به گذشته کم است. این رسانه ها همچنان نوشتند که طالبان به خبرنگاران اجازه نمی دادند تا برای گزارش دهی به داخل پوهنتون بروند. سال گذشته پوهنتون کابل نزدیک به 25,000 محصل داشت، اما روشن نیست که دیروز چه تعداد این محصلان به پوهنتون برگشتند. نشریه دیجیتال ژورنال نوشته است که طالبان تعهد کردند که به دختران و پسران در تمام رشته‌ها اجازه تحصیل خواهند داد، اما این گروه در زمان حاکمیت نخستش در دهه 90 زنان را کاملا از کار و تحصیل منع کرده بود. تعداد از محصلانی که با خبرنگاران این رسانه ها صحبت کردند از بازگشایی پوهنتون ابراز خرسندی کرده، اما شماری از آنها انتقاد کردند که به آنها اجازه داده نمی شود تلفن های موبایل خود را با خود به صنف ببرند. شماری از محصلان همچنان از کمبود استادها شکایت کردند که علت آن فرار شماری از استادان به بیرون از افغانستان دانسته می شود.
یازده و نه دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. قرار است یک هیئت حکومت طالبان فردا با مقامهای پاکستانی در مورد مسائل تجارتی میان آن کشور و افغانستان دیدار و گفتگو کند. مقامهای طالبان میگویند که این دیدار در گذرگاه تورخم در نظر گرفته شده. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
در نظر است که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان فردا دوشنبه به تورخم برود و در مورد مسائل ترانزیت و تجارت با مقامات پاکستانی صحبت کند. مولانا ظهیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان شام دیروز در تماس با رادیو آزادی بر اجندای صحبت‌های دو طرف روشنی انداخت.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است، زیربنای بنادر است، تجارت به پولای محلی است و موضوع بساس که روزانه باید از جلال آباد به پشاور، از پشاور به جلال آباد باشه.
رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که در این مذاکرات رهبری هیئت پاکستان را عبدالرزاق داوود مشاور صدراعظم پاکستان در امور تجارت و صنعت به عهده خواهد داشت و محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان هم جزء این هیئت خواهد بود. روزنامه نیشان در گزارش خود نوشته است هیئت‌های افغانستان و پاکستان روی طولانی ساختن زمان بازنگه داشتن دروازه تورخم، ساختن تأسیسات، رفت آمد مسافران و مریضان و ایجاد سهولت و فراهم ساختن زمینه برای انتقال کمک‌های بشری به افغانستان بحث می‌کنند. تقریبا یک هفته قبل از این رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که بانک مرکزی پاکستان در یک مکتوب به وزارت مالیه این کشور خواسته بود که از طریق چنل‌های دیپلماتیک با افغانستان در مورد معاملات بارتری یعنی معامله جنس با جنس به موافقه برسد. این در حالی است که افغانستان و پاکستان هر دو با مشکل کمبود اسعار خارجی روبرو می باشند. رادیو آزادی
ساعت حالا 11:12 به وقت افغانستان و 8:42 به وقت اوکراین است، جایی که بحران در این کشور وارد مرحله تازه شده. کشورهای اروپایی نخستین بار تصمیم گرفتند که با اوکراین اسلحه گرم میفرستند. هدف هم دفاع این کشور در برابر تهاجم نیروهای روسیه دانسته می شود. جرمنی و هلند تصمیم گرفتند که صدها راکت ضد طیاره و ضد تانک را با اوکراین کمک می کنند. سید سمی عباس جزئیات می دهد.
حکومت جرمنی گفته است که 1000 راکت ضد تانک و 500 راکت استنگر ضد طیاره به اوکراین می دهد تا توانایی دفاعی خود را در برابر حملات قوای روسیه تقویه کند. این اقدام یک تغییر جدی را در پالیسی جرمنی در رابطه با جنگ اوکراین نشان می دهد. جرمنی همچنان دیروز 26 فوریه گفت به هلند اجازه خواهد داد که صدها اسلحه ضد تانک را که ساخت جرمنی می باشند به اوکراین بدهد. صدراعظم جرمنی اولاف شولتز گفت اشغال اوکراین یک نقطه عطف می باشد و اکنون وظیفه آنهاست که هر عمل ممکن را انجام بدهند تا اوکراین بتواند با گفته او در برابر اردوی اشغالی پوتین از خود دفاع کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این تصمیم جرمنی استقبال کرده و خواست که به این موقف ادامه بدهند. قبل از این دیروز ماتیاس موراویتسکی صدراعظم پولند کشورهای غربی را تحت تنقید قرار داده بود که حمایت عملی از اوکراین نشان ندادند و تحریم‌های کمرشکن را بر ضد روسیه اعلان نکردند تا پوتین را به عقب نشینی وادار کنند. موراویتسکی مخصوصاً جرمنی را به خاطر ندادن اسلحه به اوکراین تحت تنقید قرار داده بود. دیروز همچنان هلند اعلان کرد که راکت‌های دافع هوا و سیستم ضد تانک را به درخواست کیف به اوکراین می‌دهد. حکومت هلند به پارلمان این کشور گفت که 200 راکت استنگر و 50 دستگاه ضد تانک پانسرفاوس را با 400 راکت آن به زودترین فرصت به اوکراین ارسال می کند. اکثر کشورهای غربی ارسال سلاح‌های دفاعی را به اوکراین آغاز کرده و تحریم‌های شدید اقتصادی را علیه روسیه اعلان کردند.
اعلام کمک‌های اتحادیه اروپا با اوکراین آن هم در وضعیتی که جنگ به برخی از حاشیه‌های پایتخت کیف رسیده. بر اساس تازه ترین گزارش ها باشنده های کیف از وقوع یک انفجار نیرومند در این شهر در جریان شب خبر دادند. بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هم گزارش می داد که صدای چندین انفجار خفیف در شهر کیف شنیده شده. تا هنوز از تلفات برخواسته از این انفجارها گزارش در دست نیست، اما در گذشته مقام های اوکراینی گفته بودند که سفارش آنها برای ماندن شهروندان در محلات مسئول از جمله زیرزمینی ها و ایستگاه های مترو خطر تلفات را کاهش داده. در تازه ترین تحول امریکا، اتحادیه اروپا و کانادا توافق کردند که شمار از بانک های روسیه را از سیستم بین المللی سویفت بیرون کنند. سویفت مهمترین شبکه انتقال پول به کشورهای مختلف جهان به شمار می رود. همچنان قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز رأی گیری کند که لایحه قطعنامه ویتو شده از سوی روسیه را به اجلاس عمومی این سازمان راجع کند. روسیه روز جمعه این لایحه را که تهاجم نیروهای این کشور بر اوکراین را